أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلت الوجوه كما تعلم منتزع من الوجود، كما أن وجود المعلول من ناحية الإله كذلك وجوبه بالغير من ناحيتها، ومن المحال أن يعود الأثر المترتب على وجود الشيء مؤثرا في وجود مؤثره، فالإيجاب الجائي من ناحيته تعالى إلى فعله يستحيل أن يرجع فيوجب عليه تعالى فعله ويسلب عنه بذلك عموم القدرة. فرمودن در بحث قدرت اشکال آخر این است که مستشکل میگه اگر شما عموم قدرت را با اون دلیل اولتون بخواید اثبات بکنید، که دلیل اول میگوید که هر چیزی که در عالم موجود می شود ممکن است و هر چه بخواهد ممکنی که بخواهد موجود بشه باید وجوب بالغیر پیدا کنه، و این وجوب بالغیر باید از غیری بیاید که بالاخره اون غیر آخرش باید منتهی بشود به واجب، برای اینکه اگر در وسط هم منتهی شد به یه واجب بالغیر دیگری، خب خود اونم یه غیر میخواد، واجب بالغیر یه غیر دیگری میخواد، و همینطور چون تسلسل و دور محاله پس باید به واجب الوجود به ذات ختم میشه. مستشکل میگه اگر شما از این راه اثبات میکنید که همه چیز مقدور باریه و قدرت باری تعالی به همه موجودات تعلق گرفته، وقت این یه صدمه دیگری به وجود میاره و اون این است که پس بنابراین فعل خدا شد واجب بنابراین برهان، و اگر فعل خداوند متعال شد واجب یعنی واجب است بر خدا که فعل را انجام بدهد دیگه، و اگر بر خدا واجب است که فعل را انجام بدهد، این معناش اینه که قدرت ندارد اصلاً، معناش این است که موجب است، یعنی فعل بر او واجب شده، دست خودش نیست که بخواهد ترک بکند بخواهد انجام بدهد، بلکه باید انجام بدهد. پس با اون بیانی که شما خواستید عموم قدرت رو اثبات کنید، اصل قدرت نفی میشه. میفرمایم که وجوبی که در اونجا گفته شد، گفتیم هر معلولی واجب می شود و بعد موجود می شود، وجوبش هم از ناحیه غیر است، یعنی از ناحیه علت، یعنی همونطوری که وجودش از ناحیه علت است وجوب او هم از ناحیه علت. پس این معلول که واجب شده واجب به ذات نیست، اینطور گفتیم دیگه، واجب بالغیره، وجوبش از باری تعالی، از ناحیه علت به او وجوب داده شده، چون او خواسته این واجب شده و الا واجب نمیشه. وقتی که اینطور شد پس این فعل واجب شده از ناحیه باری، حالا که این فعل وجوب و وجودش از ناحیه باری تعالی است، دیگه نمیتونه همین فعل برگردد و در خود باری تأثیر بگذارد، چون این وجوب اثر باری است و هیچ وقت اثر نمیتونه برگرده و در مؤثر خودش تأثیری بگذاره. و حال این که اونچرا که شما گفتید این بود، گفتید اگر واجب است این شی، این وجوب اثرش بر واجب این است که واجب رو میکنه موجب، یعنی این فعل بر واجب واجب است، بر باری تعالی واجب است. پس بنابراین واجب تعالی موجب است، اثر این واجب بودن فعل موجب شدن خداوند متعاله. بفرمان نه، فعل دیگه اثری بر واجب نمیتونه بگذاره، وجوب فعل اثری بر واجب نمیتونه بگذاره، چون وجوب فعل مثل اصل وجود فعل اثر باریه و هیچ وقت اثر نمیتونه برگرده و در مؤثر خودش اثر بگذاره. که حالا بگه من که فعلم و واجب هستم، پس بنابراین واجب تعالی اثر من اینه، اثر من وجوب این است که واجب تعالی موجب است، مختار نی نمیشه، چون همون دوری است که محاله. خود این وجوب معلول واجبه، حالا برگردد و در واجب تأثیر بگذارد، معناش اینه که علت در واجب، علت یک چیزی بشه در واجب، تأثیری بگذاره در واجب، حال اینکه خودش اثر واجب. و به تعبیر ابن سینا، اشتباهی که برای مستشکل پیش آمده در این است که کلمه واجب به کار برده شد، ولی ما دو تا واجب داریم، وجب انه و وجب علیه. این متعلقه ها وقتی فرق بکنه معنای وجبه هم فرق میکنه. اونجرا که در دلیل ما بود این بود که هر معلولی باید به وسیله غیر واجب شود، از ناحیه غیر واجب شود و اون غیر بالاخره باری تعالی خواهد بود. پس این معلول واجبون انه تعالی است و مستشکل خیال کرد که این فعل واجبون علیه تعالی است. گفت اگر این فعل بر خدا واجبه، پس معلوم میشه خداوند متعال تحت تأثیر فعله، فعل داره در او اثر میکنه، فعل بر او واجبه، یعنی خودش اختیاری نداره، فعل مسلطه بر او، یا یک کس دیگر این فعل رو بر او واجب کرده و به هر حال او مختار نیست، موجبه. وجب علیه در استدلال ما نبود، میگفتیم بر خداوند متعال واجب است این فعل. اون چی که در استدلال بود این بود که هر معلولی واجب میشود از ناحیه علت، وجب عن العله نه وجب علی العله، تا بنابراین خداوند متعال بشه موجب. بنابراین از همینجا معلوم میشه که خداوند متعال مختار به ذاته، برای اینکه اگر بخواد موجب باشه باید یه عاملی باشد که او را بر کار اجبار کند و اون عامل در خارج محاله که موجود بشه، برای اینکه اون چه در خارج هست عبارت است از فعل واجب. طبق اون چه که در توحید ربوبی اثبات شد، هر چه در عالم هست معلول واجب است و دیگه معلول نمیتونه برگرده و در علت خودش تأثیری بگذاره و او را بر کاری اجبار کند. پس بنابراین خداوند متعال تصویر نداره، فرض نداره که مجبور باشد بر کاری، یعنی کسی او را وادار کرده باشد بر کاری، چون کسی نیست جز فعل او و فعل شی نمیتونه برگردد و در خود علت تأثیر بگذاره. فاین قلت این بود که از سلوک و الی بیان عموم القدره، گفت رفتن به سوی این که بیان کنیم عموم قدرت را، اون که بیان کردید شما عموم قدرت را، از راه این که متوقف است وجود معلول بر وجوبش بالغیر، که باید اول واجب بشه تا موجود بشه، و بعدم گفتید منتهی می شود وجوب بالغیر به هر حال به واجب به ذات، این سلوک ینتج و خلاف المطلوب، نتیجه می دهد خلاف مقصود را، نتیجه می دهد که خداوند متعال اصلا قدرت نداشته باشه، برای اینکه کون فعلهی تعالی واجبن، اگر فعل او واجب است چون گفتید که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اگه بخواد موجود بشه اول باید واجب بشه. پس اگر فعل خداوند متعال واجب است، این مستلزم است که خداوند متعال موجب باشه. موجب باشه یعنی چه؟ ای واجبن علیه الفعل، همه اشتباهش در همین علاست. موجب باشه یعنی فعل بر او واجب باشد، یعنی ممتنع باشد بر او ترک. و اگر این شد اصلا قدرت معنا نخواهد داشت، نه تنها عمومش از بین میره، اصل قدرت از بین میره. قلتو الوجوب کما تعلم منتزع من الوجود. وجوب همونطوری که میدونی انتزاع میشود از وجود. اینطور نیست که وجود و وجوب دو حقیقت باشند. همین شی که موجود است، همین به همون حیثیت که موجود است واجب است. یعنی وجود و وجوب مساوغند، از مساوی بالاترند. همه صفات وجود اینطوریه. وجوب از وجود شی انتزاع میشه. فکما ان وجود المعلول من ناحیه العله، و همونطوری که وجود معلول از ناحیه علته، همینطور وجوب بالغیرش هم از ناحیه علت. اصلا یعنی غیر یعنی چه؟ یعنی علت. این واجب بالغیر یعنی واجب است بل علت دیگه. پس این وجوب بالغیرش مال خودش نیست، از ناحیه علت خیلی روشنه. و من المحال، خب اگر این وجوب از ناحیه علت یعنی اثر علت، اگر این وجوب اثر علت، اون وقت و من المحال اینکه برگردد اون اثری که مترتب است بر وجود شی، یعنی همین وجوب که اثری بود که مترتب بود بر وجود شی، محال است که برگردد این اثر و بشود مؤثرن، یعوده یعنی یسیره. محال است که بشود این اثر بشود چی؟ مؤثره در وجود مؤثرش، یعنی در وجود مؤثرش تأثیر بگذاره. مؤثر این اثر علته، این اثر بیاد و در وجود علت تأثیر بذاره. این وجوبی که اثر علته، که نمیتونه، محال است که بگردد. عاده از افعال ملحق به ساره است و به معنای ساره است. محال است که بگردد اثری که مترتب است بر وجود شی، بگردد مؤثر در وجود مؤثر خودش، یعنی تأثیر بذاره در وجود علت. دور همینه دیگه، که چیزی که معلول چیزی است، علت همون چیز هم باشه، در او تأثیر بگذاره. پس در نتیجه اگه این محال است، فل ایجاب الجایی من ناحیته تعالی الی فعله، پس اون وجوبی که آمده از ناحیه خداوند متعال به فعلش، یعنی وجوبی را که خداوند متعال به این فعل داده، یستحیل ان یرجع، دیگه محال است که این وجوب برگردد. فیوجب علیه تعالی فعلا، همین بیاد واجب کند بر خداوند متعال همین کار را. این وجوبی که اثر باریست برگردد و مؤثر باشد در باری به این نه که بر باری تعالی واجب کند خودش رو، خود همین وجوب را. این وجوب خودش رو بر باری واجب بکنه. خودش رو وقتی توجه داشته باشید، ولی اینکه در عبارت نیامده، خیلی بطلانش واضح تر میشه. ایجابی که آمده است از ناحیه خداوند متعال به فعل او، این محال است که همین ایجاب و وجوب برگردد و واجب کند بر خداوند متعال کار خودش را، که اون کار عبارت از همین وجوب، از همین اثر. واجب کند بر خداوند متعال فعل را، وقت و یسلب عنه بذلک عموم القدره، وقت و سلب بکند از واجب بدین وسیله که اومده تأثیری در واجب گذاشته و او را مجبور بر کار کرده، از او عموم قدرتش را سلب بکنه. و حال اینکه قدرت عین ذات اوست، اون قدرتی که عین ذاته و باعث شده که این اثر به وجود بیاد، حالا همین اثر آمده و قدرت را از بین برده، برای اینکه این اثر واجب کرده است بر خداوند متعال فعل را محاله. پس بنابراین وجوب چون اثر باری تعالی است دیگه نمیتونه مؤثر در باری باشد و فعل را بر او واجب کند. پس این که گفتید یجب و علیه واجبا علیه این صحیح نیست، واجبا فقط انه، این اثر از ناحیه باری تعالی واجب می شود و نه اینکه این اثر بر خداوند متعال واجب است، یعنی خود این اثر باعث شده که واجب باشد بر خداوند متعال که این اثر را ایجاد کند، محاله. دور و یتبین به ما تقدم که انه تعالی مختار بذات. از این بیان وقت روشن میشه که خداوند متعال اختیارش عین ذاتشه، مختار بذاته، یعنی هیچ کس و هیچ نیرویی نیست که بر او حاکم باشه و او را اجبار به کاری بکنه، زیرا اگر اجباری بخواد باشه باید یه غیری باشد که او را اجبار کند. از لا اجبار الا من امر وراء الفاعل، زیرا هیچ اجباری ممکن نیست مگر از ناحیه یه چیزی غیر فاعل، یه چیزی غیر فاعل بیاد و فاعل رو اجبار بکنه، میشه اجبار. ولی خود فاعل باشه و خودش و هیچی درش تأثیر نذاره که اجبار معنی نداره. اجباری نیست مگر از امری غیر فاعل که یحمله علی خلاف ما یقتضی، که اون امر وادار کند واجب فاعل را برخلاف اونی که دلش میخواد و اقتضاشو داره. اجبار اینجا محقق میشه. شما دلتون میخواهد که بیایید مؤسسه، نیروی اگر جلوی شما رو بگیریم میگن او اجبار کرد. شما دلتون نمیخواد که از کلاس بیرون برید، اگر نیروی وادار کند که شما رو از کلاس بیرون کند وقت میشه اجبار. ولی اگر نیروی خارجی نباشه که اجبار معنی نداره. اجباری نیست مگر از امری وراء فاعل که وادار کند فاعل را برخلاف اونچه که خودش اقتضاشو داره، یا وادار کند بر یه چیزی که او اقتضاشو نداره. او اقتضای این که برود بیرون از کلاس درش نیست، وادارش میکنه بر اینکه این کاری رو که اقتضاش درش نیست انجام بده. یا او اقتضای اینکه بیاید به مؤسسه درش هست، او اجبارش میکنه بر اینکه این چرا که اقتضاش درش هست انجام نده، خلافش رو انجام بده. یحمله علی خلاف ما یقتضی، مثل مثال دو، یا علی ما لا یقتضی، مثل این مثال هم. ولیس و خب، پس بنابراین اجبار به اینه که یه نیرویی باشه که فاعل رو وادار بکنه برخلاف اون چرا که او اقتضاشو داره، یا وادار بکنه بر چیزی که اقتضاش در فاعل نیست. خب حالا ببینیم در خداوند متعال تصویر داره که غیر او یک چیزی باشد که او را وادار کند بر کاری. فرمان ولیس وراءه تعالی الا فعله، ورای خداوند متعال هیچی نیست مگر همون فعلش. فعلم که ملائم لفاعله، فعل طبق اقتضای فاعله که انجام شد، فعل برخلاف اقتضای فاعل نیست تا بیاد فاعل را برخلاف اون چرا که اقتضا میکند وادار بکند. فعل سازش داره با فاعلش و اصلا نمیتونه فعل به فرضم سازش نداشته باشه که محاله، نمیتونه معلول در علت تأثیر بگذاره. همه اینها معلول هم یعنی فعل باری هم. فعل که دیگه نمیتونه بیاد در خود فاعل تأثیر بگذاره و الا همون دور. بل فعل ملائم لفاعله، یعنی ناسازگاری نداره که تا فاعل را بر اون چی که اقتضا نمی کند یا برخلاف اون چی که اقتضا دارد وادار کند. فما پس نتیجه این است که فما فعله من فعل هو الذی تقتضیه ذاته، پس هر فعلی را که خداوند متعال انجام میده اون فعل همون چیزی است که ذاتش اقتضا کرده، نه دیگری خواسته و او را وادار کرده، چون دیگری نیست جز همین فعل. فعل هم که نمیتونه فاعل رو مجبور بکنه، و یکی هم این که فعل با فاعل سازش داره، ناسازگاری نداره تا برخلاف اقتضای فاعل او را وادار. پس اون چرا که او انجام میدهد از فعل همون چیزی است که ذات او اقتضایش را دارد و یختاره به نفسه و خودش اختیار میکنه، نه دیگری او را وادار میکنه به اینکه این کار را انجام بده. فصل هفتم فی حیاته تعالی. فرمان حی در پیش ما وقتی میگیم موجود زنده، مقصود اون موجودی است که کاری انجام میدهد و کارش هم عالمانه است، یعنی هم درک داره و هم فعل داره. یعنی موجود زنده اونیست که دارای ادراک و حرکته، درک میکند و کارم انجام میدهد از روی همون ادراک و آگاهی. موجود زنده به نظر یعنی در پیش ما اینه، حی یعنی این. بنابراین حی وقتی معناش اینه، پس یعنی موجود زنده وقتی شد یه همچین موجودی. ما موجود زنده رو اینطوری میشناسیم، اونی که علم و ادراک داشته باشه، فعل و تحریک و کار هم داشته باشه، این دوتا علامه. پس معلوم میشه که حیات سرچشمه این دوتا است. حیات چیزی است که این دوتا اثراش هستند که ما به این اثرها حیات را میشناسیم. یعنی حقیقت حیات برای ما روشن نیست، ما حیات را از راه همین دوتا اثر میفهمیم و موجود زنده به اون چیزی میگیم که این دوتا اثر رو. یا بفرمایید نه، حتی حیات علت این دوتا اثر نیست، بلکه ما که میگیم موجود زنده اونیست که ادراک داره و تحریک داره، کار انجام میده، با آگاهی هم انجام میده، برای این است که این دوتا ملازمن با حیات و نه اینکه حیات منشأ اینها باشه. یعنی هر جا یک چیزی موجود زنده هست این دو را دارد، ولی اینکه این دوتا معلول حیاتش نیستند ولی همواره با حیات هستند. چون اگر بخوایم یه چیزی را با این لوازمش بشناسیم، یا باید اینها آثار او باشند یا ملازمات او باشند. ما حی را از این راه میشناسیم که موجودی که ادراک دارد و تحریک دارد و کار انجام میده. خب این به یکی از دو نحو میشه، یا به این است که ادراک و تحریک اثر حیاتن و یا ملازم با حیاتن. پس به هر حال هر جا ادراک و تحریک بود حیات هست، یا از راه این که حیات علت این دوست، یا از راه این که حیات ملازمه با این دو. خب وقتی اینه، اگر حیات چیزی است که منشأ ادراک و فعل است یا ملازم با ادراک و فعل است و در نتیجه هر جا ادراک و فعل بود حیات هست، پس حیات در باری ثابت است با توجه به مباحث گذشته. برای اینکه خداوند متعال ادراک که داره، چون در علم اثبات شد که خداوند متعال شؤون مختلفی از علم داره، تحریک هم که داره، فعل هم که داره، برای اینکه همه اونچه که ایجاد شده کار اوست طبق توحید ربوبی. پس بنابراین ادراک الفعالی که ما حیات را به وسیله او میشناسیم در مورد خداوند متعال هست. پس بنابراین خداوند متعال حی است. علاوه بر این، ما خودمون رو میگیم موجود زنده، با اینکه ادراکمون و فعلمون هر دو زائد بر ذاتمونه. یعنی ذات انسان یه وقتی بود که ادراک نداشت، اون وقتی که در مرتبه عقل هیولانی بود، یعنی اون وقتی که بالقوه مدرک بود ولی بالفعل مدرک نبود. بالقوه مدرک بودن یعنی مدرک نیست، توانشو دارد. پس معلوم میشه علم زائد بر ذات انسانه. انسان در یک وقتی انسان است و حال اینکه مدرک نیست. چه اینکه معلوم میشه تحریک هم زائد بر ذات انسانه، برای اینکه وقتی ادراکی که منشأ فعل است زائد بر ذات انسانه، کارها هم زائد بر ذات انسانه. یعنی اگه انسان این کارها رو انجام نده هیچ اشکالی نداره، ذاتش موجوده، فعل اثری است از آثار. قدرت زائد بر ذات انسانه، برای اینکه انسان در یه وقتی موجود است که هیچ قدرتی برای هیچ کاری ندارد از این کارهای اختیاری. اون وقت اگر با اینکه علم و قدرت در ما، قدرت که منشأ فعله، علم و قدرتی که منشأ فعلن در ما زائد بر ذات هستن، با اینکه زائد بر ذاتمون هستن، با در این حال ما حییم، برای اینکه همین علم و قدرت زائد بر ذات را داریم. خب حالا اگر یه موجودی بود که علم و قدرت داره و علم و قدرتش هم عین ذاتشه، حی بودن برای او قطعی تر و اولا و اقواست، برای اینکه این دوتا اثر عین ذاتشه و این دو یا اثر حیاتن یا ملازمه با حیات. پس حیات در اون چیزی که علم و قدرت عین ذاتشه به طریق اولا هست. علاوه بر اینکه مگر این حیات ها از کجا اومده؟ این موجودهای زنده حیات دارند و طبق توحید ربوبی گفته شد که هر کمال وجودی که موجود است از باری تعالی. پس خود باری تعالی حیات را به نحو اعلا و اشرف داره که معلولهاشون بهشون حیات بخشیده. این حیاتی که در معلولها هست جلوه ایست از حیات باری تعالی. فی حیاته تعالی الحی عندنا هو الدراک الفعال. حی رو وقتی میریم سراغ معناش، حقیقت حیات ما نمیفهمیم، ولی از آثارش پی میبریم، از ملازماتش پی میبریم. حی یعنی اون موجودی که درک میکند و کار انجام میده، کارش رو از روی آگاهی انجام میده. فل حیات مبدع الادراک و الفعل. پس بنابراین یا حیات میشه اونی که منشأ همین ادراک و فعله، فعل یعنی مبدع العلم و القدرت، چون فعل به قدرت برمیگرده، یعنی حیات مبدع علم و قدرته. یا اینکه نه، حیات مبدع این نیست. حی رو ما میگیم موجوده است که درک دارد و فعل انجام میده، یعنی قادر است، به خاطر این است که این دو ملازمن با حیات. خود حیات ما نمیشناسیم، ملازماتش رو میشناسیم. پس حیات یا ملزوم ادراک و فعله، یعنی ادراک و فعل لازمش هستند، یعنی اثرش هستند، اون میشه مبدع ادراک و فعل، یعنی مبدع علم و قدرت. یا نه، حیات امریست که یلازم و حل علم و القدرت، امریست که علم و قدرت باش ملازمه، که هر جا علم و قدرت باشه حیات هست و هر جا حیات باشه علم و قدرت هست، ولی اینکه این علم و قدرت معلول حیات نیستن. به هر حال وقتی ما حیات را به این در حیی را به در راک و فعال تعریف میکنیم، باید به یکی از دو نحو باشه. یا این شناخت معلول است به وسیله شناخت علت است به وسیله معلول، یا شناخت یک ملازم است به وسیله ملازم دیگر. خب پس حیات را ما از راه ادراک و فعل میشناسیم، یا به خاطر اینکه ادراک و فعل اثر حیاتن، یا به خاطر اینکه ملازم حیاتن. حالا و از کانت الحیات و تهمل علینا و العلم و القدره فینا زائدتان علی الذات. و چون حیات هم می شود بر ما در حالی که علم و قدرت در ما زائد بر ذاتمونه. با اینکه علم و قدرت ما که نشان دهنده حیاتند و یا اثر حیاتند زائد بر ذات ما هستند، در این حال ما حییم، حیات بر ما حمل میشه. گفته می شود که زیدون حیون امرون حیون. وقتی که حیات بر ما هم میشه با اینکه علم و قدرت در ما زائد بر ذات هست، فحملها علی ما کانتا فیه موجودتین للذات علی نحو العینیه کالذات الواجبت الوجود بالذات اولا به. پس حمل حیات بر اون چیزی که این دو یعنی علم و قدرت در او موجودند، برای ذاتش موجودند، به نحو عینیت هم موجودند، نه زائد بر ذات، عین ذاتند، مثل ذات واجب تعالی که واجب الوجود به ذاته. خب حمل حیات بر اونی که علم و قدرتش عین ذات است اولا و احق و سزاوارتر است. فهو تعالی حیاتون اصلا، چون عین ذاتشه، فهو تعالی حیاتون و حیون به ذات، حی به ذات یعنی حیات، یعنی ذاتش حیاته. نه مثل ماست که ذاتی داریم و حیاتی، در ما مشتق مرکب است از ذات و وصف. حی یعنی ذاتون ثبت له الوصف، حیات، حی یعنی ذاتون ثبت له الحی، ولی در باری تعالی ذات و صفت نیست. ذاتون هو المبدع، ذاتون هو الحیات، نه ثبت له الحیات، یعنی یه ذاتی داره و یه صفتی. این معنیش نیست که صفت زائد بر ذات. پس او تعالی حیاته و حی به ذاته یعنی حیات، یعنی ذاتی نیست که دارای حیات باشه، بلکه ذاتی هست که عین حیاته، حیات عین ذات. این یک دلیل بر اینکه باری تعالی حیه. اگه ما حییم او به طریق اولا حی. دلیل دوم اینه که الا انه تعالی مفیز لحیات کله، اوست که افاظه میکند حیات هر حیی را، طبق این که هر کمال وجودی و هر وجودی را قبلا اثبات کردیم که معلول باریه و افاظه شده از ناحیه باریه. این حیات هم یک کمالیه، پس حیات هر موجود زنده را او افاظه کرده و معتش شیعه غیر و فاقد الله، و اون که اعطا میکند یک کمالی را خودش به طریق اولاد داره، فاقد اون کمال نیست. فصل هشتم هم در اراده و کلامه. عده ای اراده و کلام را از صفات ذات دانستند، و وقتی اراده را از صفات ذات دانستند اومدن گفتن مقصود از اراده که ما میگیم از صفات ذات است، عبارت است از علم به نظام اصله، یعنی این که خداوند متعال میداند که چه جور بسازد بهتر است، با چه نظامی ایجاد بکند اون شایسته تر است. این عبارت است از اراده باری تعالی. پس در واقع اراده خودش یه صفت مستقل در کنار علم نیست، چون اراده شد علم به نظام اصلا. پس اراده هم میشه مثل سمع و بصر، همونطوری که سمع و بصر دو تا صفت مستقل در کنار علم نمیتونن ذکر بشن، بلکه اونا از همون مطلق العلمن، مطلق علم که اثبات شد، سمع هم به عنوان یک گوشه‌ای از اون مطلق العلم و بصر هم به عنوان یک شاخه‌ای از مطلق العلم اثبات میشه، اراده هم وقتی به معنای علم به نظام اصلح شد، پس میشه از مطلق العلم و دیگه خودش یک صفت مستقل نیست، میشه علم. علم عین ذات باریه. اراده عین ذاته یعنی علم به نظام اصلح عین ذات. حالا چرا اراده رو به معنای علم به نظام اصلح گرفتن؟ چون اراده به معنای خاص به معنای خودش از صفات ذات نیست، از صفات فعله. برای اینکه وقتی خداوند متعال یه چیز رو خلق میکنه، اون شی همونطوری که مخلوق باریست، مراد باریست. وقتی همین رو نسبت میدن به باری، همطوری که این انتساب اسمش خلقه، همینطوری این انتساب اسمش اراده است. خداوند متعال اینو اراده کرد. و دلیل علامت دیگر بر این که اراده به معنای خودش از صفات فعله اینه که قابل سلبه. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم، چون قابل سلب است از یک موجوداتی، پس معلوم میشه که اراده عین ذات نیست. چون اگه عین ذات بود قابل سلب نبود. خداوند متعال این رو اراده میکند و اون رو اراده نمیکند. صفات ذات قابل سلب نیستن در هیچ جا و در هیچ شرایطی از هیچ چیزی. پس اراده به معنای خودش دیدن نمیشه از صفات ذات باشه. گفتن اراده در صورتی از صفات ذاتی که به این معنا باشه. اراده ای رو که ما میگیم از صفات ذاته، مقصود علم به نظام اصله. چه این که در مورد کلام، کلام اگر به معنای خودش باشه، در یه جا داره و کلم الله موسی تکلیما، خداوند متعال با موسی سخن گفت. در یه جام داره که ولا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا با این مردم صحبت نمی کنه در روز قیامت. اگه کلام سلب میشه نسبت به یه موجوداتی، خداوند متعال سخن نمی گوید، پس معلوم میشه که کلام از صفات ذات نیست، چون صفات ذات قابل سلب نیست. لذا گفتن کلام، بیایید تحلیل کنید. کلامی که ما میگیم از صفات ذاته، توجیهش اینه، تفسیرش اینه. گفتن کلام در عرف ما به معنای یک لفظیست که کاشف است از ما فی الضمیر رو نشون میده. که شما میگید زیدون قائمون، این کلامه، یعنی لفظیست که کاشف است از اون چی که شما میفهمیدید، فهمیده شده شما را که در جان شماست، در باطن شماست، در نهان شماست، این نشون میده. خب وقت گفتن که اگر کلام عبارت است از لفظی که کاشف است از ما فی الضمیر، پس در هر کلامی ما یه امر اعتباری داریم به نام لفظ. لفظ درسته از نظر صوت بودنش امر حقیقیه، ولی از نظر این که لفظ تنها صوت رو نمیگن لفظ. لفظ یعنی اون صوتی که وضع شده برای معنا. اگه وضع برای معنا توش اومد، وضع امر اعتباری، یعنی قرارداد شده که وقتی میگیم آب به معنای این شی باشه. ولی رابطه ضروری بین لفظ و معنا نیست. یعنی میشد که از روز اول آب رو قرار بدن برای نون، برای اون چه که حقیقت نان است لفظ آب رو اسم گذاری بکنن و نان رو برای آب، ولی که اشکال نداره، چون دلالت لفظ بر معنا دلالت طبیعی که نیست، دلالت عقلی نیست، مثل دلالت علت بر معلول که دلالت وضعیه، یعنی با قرارداد، با وضع دلالت میکنه. پس بنابراین لفظ میشه به ما هو لفظون، یعنی به ما هو موضوعون، میشه یه امر اعتباری. خب لفظون کاشفون اما فی الضمیر، کاشفون یعنی دلالت میکنه بر ما فی الضمیر. خب اگر وضعش اعتباریه، پس حکایتش از ما فی الضمیر هم میشه امر اعتباری. یعنی بل اعتبار اون ما فی الضمیر رو شما نشون میده، چون زید رو اسم گذاشتن برای اون شی و قیام رو وضع و قرار دادن برای اون حالت، وقت زیدون قائمون حکایت میکند از ما فی الضمیر شما، یعنی از اون حالتی برای اون شخص خاص که شما میدونید اون رو و حالا میخواید با این لفظ حکایت از اون. پس در کلام یه امر اعتباری داریم به نام لفظ موضوع که با کشف اعتباری و دلالت اعتباری از یه چیزی کشف میکنه و بر یه چیزی دلالت. گفتن حقیقت کلام اینه دید. وقت گفتن حالا اگر یه جایی یه امر حقیقی داشتیم به جای اعتباری و کشف و دلالتش هم از شیء دیگر حقیقی بود به جای اینکه اعتباری باشد، کلام در اونجا احق است از اینجا. اونجا کلام است به طریق اولا. مثل معلول، معلول امر حقیقی است حضرت عیسی علیه السلام، یا هر موجود دیگر امری است حقیقی و کشفش هم از علتش که واجب الوجود تعالی باشه یه امری است حقیقی. یعنی قرار ندادن که معلول کشف بکنه، قرار دادی نیست. خود معلول فی حد ذاته قراری باشه و قرار دهندهی باشه، واضحی باشه یا نباشه، کاشف از معلول بستان، یعنی کشفش کشف هم. اینجا به معلول بگن کلام و کلمه اولاست از اینکه به اون لفظی که خودش اعتباری بود و کشفش هم اعتباری بود بگن کلام و کلمه. پس معلول کلمت الله هست به معنایی خیلی واقعی تر از اون معنایی که یک لفظ کلمه شماست و کلامشون. بعد گفتن که البته این کلام کلام ذاتی نیست، چون معلول میشه کلام، این کلام کلام فعلی میشه. بعد گفتن که واجب تعالی یعنی ذاتی که مستجمع جمیع صفات کماله و این صفات کمال عین ذات. این صفات امور حقیقی هستند یا نیستند؟ امور حقیقی هستند. چه حقیقی بالاتر از این حقیقی ها که عین واجبند؟ و اینها کاشفند از ذات واجب. یعنی ما واجب تعالی رو به وسیله این صفات میشناسیم دیگه. مثلا انه عالم حی مرید مدرک. این حی صفات کاشفند از ذات، کشفشون هم کشفی حقیقی. پس در اینجایی که یه وجود حقیقی داریم به نام این صفات که کاشفند حقیقتن از ذات، پس این صفات کلام باشند اولویت داره از اینکه یه لفظ کلام که یک امر اعتباری است و کشفش هم امر اعتباری. و چون این صفات عین ذاتند و این صفات کلام خدا هستند، پس خداوند متعال ذاتن متکلم است. یعنی ذاتش با ذات خودش، یعنی با همین صفات که عین ذاتن، سخن میگوید، یعنی خودش رو نشون میدهد و کشف میکند این صفات از ذات. پس خداوند متعال متکلم است به ذات، چون ذاتش در مرتبه الهیت الله، یعنی اون ذات مستجمع جمیع صفات کمال، که حکایت میکنه از اون ذات احدی که بسیط من جمیع الجهاته و این تفاصیل برش نشده. خداوند متعال متکلم است، یعنی اون ذات بسیط من جمیع الجهات خودش را با این صفات، یعنی با اللهیتش نشان میده. یعنی ذاتش را با ذات خودش نشون میده، یعنی ذاتش حاکی است از ذاتش. ذاتش امری است حقیقی، حکایتش هم از ذات امری است حقیقی، و کلام یعنی یه چیزی کاشف باشه از چیز دیگر. پس بنابراین خداوند متعال متکلم است ذاتن. میفرمایند کلام را که قائل هم به این که کلام ذاتی است به این نحو اخیر تصویر کردن، با اینکه کلام رو از اولش تعریف کردن و بعد خصوصیاتی که در کلام بودن کلام دخالت داره گرفتن و گفتن در هر جا که این خصوصیات باشه اونجا هم کلامه، به خصوص اگر به نحو اقوا و اشرف باشه، به این نحو که اون کاشف امر حقیقی باشه برخلاف لفظ که امر اعتباریه، کشفش هم امر حقیقی باشه برخلاف کشف لفظ که وضعی و اعتباریه، اونجا احق است به اسم کلام. و بعد گفتن که مرتبه الله یعنی اون ذات مستجمع جمیع صفات کمال، از اون احد یعنی اون ذات بسیط من جمیع الجهات که از نظر تصویر ذهنی ناقابل تفکیکه و الا صفات عین ذات و در خارج دوئیتی نیست. این صفات که جمیع الکمالات هستند کاشفن از اون ذات بسیط، کاشفن پس اون ذات بسیط داره با این صفات سخن میگوید، یعنی خودش رو نشون میده. پس این سس میشه کلام ذات. بفرمان در کلامش هم مثل اراده، همونطوری که اراده را با تحلیلی که این آقایون کردن بازگشت کرد به علم، کلامش هم بازگشت میکنه به قدرت، بازگشت میکنه به این که خداوند متعال یک موجودی است که توانای بر همه چیز است. خب اگر بازگشت کرد به قدرت، پس بنابراین یک کلام را یکی از صفات ذات شمردن، مثل اینکه اراده رو یکی از صفات ذات شمردن وجهی نداره. اگر اراده به معنای علم به نظام اصله، پس بازگشت به علم میکنه، و اگر کلام با این تحلیلی که شد بازگشتش به قدرته، پس همون قدرت که ذکر شد از صفات ذات کافیه، پس دیگه احتیاج نیست که اراده و کلام را از صفات ذات مستقلا بشماریم. فی ارادته تعالی و کلامه قالوا، یعنی اونهایی که قائلند به این که اراده از صفات ذاته و کلام از صفات ذاته، اینطوری گفتن ارادته تعالی علمه به نظام رسن، چون میدن اراده به معنای خودش صفت فعله چون قابل سلبه. گفتن ارادهی که ما میگیم از صفات ذاته، همون علم باری تعالی است به نظام اصله، به این که چه نظامی شایسته تره که بر طبق او اراده میکنه و انجام میده کارها. اراده یعنی همون علم که امر ذاتی است. و به عبارت اخرى علمه به کون الفعل خیرن، علم باری به این که این کار خوبه، همون اراده است. صحیح، پس اراده میشه وجه من وجوه علمه تعالی، یه صورت از صور علم باریه، یعنی علم باری شؤون مختلف داره، جنبه های مختلف داره، یه جنبه از جنبه های علم باری علم به این است که این کار خوبه، این نظام بهترین نظامه. کما این که سمع به معنای علم به مسموعات و بصر به معنای علم به مبصرات، اونها هم دو وجه از وجوه علم باری. خب فهو، و پس بنابراین علم به نظام اصله چون از وجوه علم عین ذاته، عین ذاته میشه، یعنی اراده که شما میخواییم عین ذات باشه درست شد، چون اراده شد علم به نظام اصله، علمم از همون شؤون علم، علم اگر ذاتی هست پس اراده هم میشه امری ذاتی. و قالو، در مورد کلامش هم گفتن الکلام فیما نتعارفه، کلام در اون چی که پیش ما عرفی متعارف است، در اون چی که ما متعارف میدانیم او را، اینه لفظ دال علی ما فی الضمیر کاشف عن، کلام یعنی لفظی که دلالت میکنه بر اون چی که در نهان انسان هست و کشف میکنه از اون چی که در نهان انسان. خب اگر کلام اینه، فهناک موجود اعتباری، پس در کلام یه موجود اعتباری داریم. موجود اعتباری چیه؟ اللفظ الموضوع، این لفظ وضع شده امریز اعتباری، برای اینکه درست گفتن و صدا امریز حقیقی از کیفیات محسوس است و امر حقیقی، ولی صدا به ما هو، صدا لفظ موضوع نیست، تا قرار داد نشه برای معنا لفظ موضوع نمیشه. پس این لفظ به ما انه موضوع میشه امر اعتباری، یعنی باید قرار دادش بکنن تا بشه لفظ موضوع، اگه قرار داد نشه میشه صوت و نه لفظ موضوع. پس یه موجود اعتباری داریم که این لفظ موضوع است، که یدل دلالتن وضعیتن اعتباریتن علا موجود آخر. اگه این لفظ موضوع است، یعنی امر اعتباریه و با وضع کارش درست شده، پس دلالتش هم اعتباری، یعنی الان که دلالت میکنه بر معنا، چون قرارداد کردیم و الهی قرارداد نشده بود و اون اعتبار نشده بود، هیچ وقت این لفظ دلالت بر معنا نه. پس یه موجود اعتباری داریم که این لفظ موضوع است، که دلالت میکند به دلالت قراردادی یعنی اعتباری بر یک موجود دیگر، تا اعتبار نشده دلالت نمیکنه. اون موجود دیگر هم و هو الذی فی الذهن، اون همون معنایی است که تو ذهن منه. این امر اعتباری با دلالتی اعتباری دلالت میکنه برای یه امر حقیقی، برای یه امر حقیقی که برات از اون معنایی که تو ذهن. خب پس کلام اینه، حقیقت کلام رو وقتی تحلیل کرده اینه که یه امری از امر دیگر حکایت کنه. حالا ولو کان هناک موجود حقیقی، حالا اگر به جای اون موجود اعتباری یه موجود حقیقی داشتیم که دال به دلالت طبعیه علی موجود آخر، که این موجود حقیقی دلالت میکنه به دلالت حقیقی و نه وضعی. این طبعی نه به معنای اون طبعی است که در منطق خوندیم، این گفتن دلالت سه قسمه: وضعی، طبعی، عقلی. دلالت وضعی مثلا دلالت اونایی که با قرارداد درست میشه، که گفتن یا لفظیه یا غیر لفظی، لفظیش مثل همه الفاظ، غیر لفظیش میشه اشاراتی که مثلا تابلوهای راهنمایی اینا قرارداد شده که این علامت مثلا قرمز برای توقف باشه، عکسش هم میشد قرارداد بکنن که بگن سبز برای توقف، قرمز برای حرکت، قراردادی. بعد میگفتن قسم دوم دلالت طبیعیه. دلالت طبیعی اونیست که طبع اقتضا میکنه او را، مثل اینکه انسانی که سینش درد میکنه طبعش اقتضا میکنه که سرفه بکنه، سرفه دلالتش بر درد سینه دلالت طبعی. و بعد هم گفتن یه دلالت هم دلالت عقلی داریم. دلالت عقلی اون است که عقل میفهمد، به وسیله عقل ما از یه چیزی به چیز دیگه پی میبریم، مثل اینکه از معلول پی به علت، مثل اینکه از دود پی به آتش میبریم. اونجا مثال میزنن مثل دلالت دخان بر نام. پس میبینید دلالت معلول بر علت جزء دلالت عقلیه در اونجا، ولی اینجا دارن میفرمایند که دلالت طبعی. این طبعی پس معلوم میشه به معنای طبعی اونجا نیست، این طبعی در مقابل وضعیه. وضعی یعنی قرار داده، طبعی یعنی طبیعی و سرشتی، یعنی واقعی و حقیقی، نه طبعی یعنی اونجا که طبع انسان یا حیوان اقتضا میکنه. پس اگر یه موجود حقیقی باشه که دلالت میکند نه به دلالت قراردادی بلکه به دلالت حقیقی و واقعی بر یه موجود دیگری، که اونم کذاله، که اونم موجود حقیقیه، الا موجود آخر کذا، مثل اثری که دلالت میکند بر مؤثرش. خب این دلالت اثر یه امر حقیقیه، دلالتش هم بر علت یه امر قراردادی نیست که قرارداد کردن که دود دلالت بر آتش بکنه. اگه قرارداد میکردن که دود دلالت بر آب بکنه، دود دلالت بر آب میکرد، نه اینطوری. اگر یه چیزی وجود حقیقی بود و کشف و دلالتش هم حقیقی بود، مثل اثری که دلالت بر مؤثر میکنه، یا صفت کمالی که در معلول هست که کاشف است و دلالت میکنه بر کمال اتمی که در علتش هست، خب این موجود کان اولا و احق به ان یسما کلام است، این سزاوارتر است و اولاست به این که بشه کلام. پس هر معلولی کلام علت است، این حاکی از علت، چون امری است حقیقی که حاکی است از یک امر حقیقی دیگه. اگر لفظ که امری است اعتباری و حکایت هم امر اعتباری است، او رو بهش میگیم کلام، این کلام باشه به طریق اولا لقوت دلالت، این اولاست و احق است من یوسم ما کلامت، چون این دلالتش اقواس است. خود اون لفظ، لفظ دلالتش بل اعتباره، این دلالتش بل حقیقت، به طبیعت، طبیعتش اقتضا میکنه که دلالت، که با این البته کلام ذاتی درست نمیشه. ولو کان تصویر کلام ذاتیه، ولو کان هناک موجود احدی یوسا، حالا اگر باشد در خارج یه موجودی که ذاتش بسیط من جمیع الجهاته، که از اون غیب هویتش هیچ اطلاعی نیست جز از راه آثارش، صفاتش، موجود احدی و ذاتی که ذو صفات کمال فی ذاته، که دارای صفات کمال است در ذات خودش، به حیث یکشف و به تفاصیل کمالهی و ما یترتب علیه من الآثار ان وجوده الاحدی، به طوری که با این تفاصیل کمالش که عبارت است از صفات و آنچه که مترتب میشه بر این کمال از آثار، کشف میکند با صفاتش و آثار صفاتش از اون وجود احدیش، از اون ذاتش و غیب هویتش که هیچ خبری ازش نیست مگر از راه این. خب یه همچین موجودی کجا سراغ دارید؟ و هو الواجه، این همون واجب تعالی است. واجب تعالی موجودی است احدی و ذات که صفاتش از او حاکی است. صفات امر حقیقی است، حکایتش هم امر حقیقی. خب اگه اینطوری باشه، کان این موجود اولا و احق باسم الکلام، این صفات اولا و احقن به اینکه کلام باشن. و هو متکلمون، پس بنابراین خدا هم و هو هم داره، هو خدا متکلم است. لوجود ذاته، لذاته، برای اینکه ذاتش برای ذاتش موجوده و حکایت میکند ذاتش در مرتبه الله از ذاتش در مرتبه احد. اقولو فرمان با این تصویر توجیه کردن کلام ذاتی را. ولیکن در این دوتا کاری که شد، هم در اون قالوی اول هم در این قالوی دوم، ارجاع تحلیلی لمعنی الارادت والکلام الى وجه من وجوه العلم والقدره. اینا ارجاع دادن با تحلیلی که کردن لمعنی، مرد و معنای اراده و کلام را ارجاع کردند، بازگردوندن به جنبه ای از جنبه های علم در مورد اراده و جنبه ای از جنبه های قدرت در مورد کلام. خب اگه اینه، فلا ضرورت تدعو الى افراده، ما یه هیچ ضرورتی ما رو دعوت نمی کنه به اینکه این دوتا رو جدا ذکر بکنیم از علم و قدرت. یعنی بگیم علم یکی از صفات ذات، قدرت یکی از صفات، یکیش هم کلام، یکیش هم اراده. خب در قرآن که صفت به عنوان صفت ذکر شده، به عنوان یکی از صفات جدای از علم، جدای از قدرت ذکر شده، میفرمایند و ما نسب الیه تعالی فی الکتاب و سنه من الارادت و الکلام. اون چی که نسبت داده شده به خداوند متعال در کتاب و سنت از اراده و کلامی که در کتاب و سنته، اورید بهی صفت الفعل، اونا صفت فعل است و نه صفت ذات، بالمعنی الذی سیأتی در مورد صفت فعل. السلام علیکم و رحمت.